از همه سوی جهان جلوه او میبینم، جلوه اوست جهان که از همه سو میبینم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. آغاز بخش عصرگاهی برنامه‌های رادیو سلامت در روز یک شنبه 18 روز اردیبهشت. تهیه کننده پیمان پناهی. صدا بردار پیام پیوندی. هماهنگی شاهین عباس نژاد. گوینده فیروزه آدابی. و مدت همراهی ما با شما 8 ساعت تا ساعت 22. سلام میکنم به همه شما همراهان خوب رادیو سلامت و خوشحالم که امروز هم میتونم در خدمت شما باشم به اتفاق همکاران برنامه ساز در گروه های مختلف. هر کدوم از ما برای زندگیمون برنامه ای داریم و دوست داریم که طبق زمان بندی کارهامون رو انجام بدیم. برای اینکه زمان برنامه های مختلف رو بدونید و برنامه های مورد علاقتون رو بتونید بشنوید، اجازه میخوام که جدول پخش برنامه ها رو خدمتون اعلام کنم. اولین برنامه 14:05 با هم حرف بزنیم از گروه بهداشت روان تقدیمتون میشه. مجله پزشکی رو میتونید ساعت 15 و مسابقه هرم طلایی رو ساعت 16 بشنوید. 16:30 عشق کتاب، ساعت 17 افرا، 17:30 عصری نو، ساعت 19 اخبار سلامت، 19:15 یادداشت‌های روزانه من، 19:30 ذهن مغز زندگی و ساعت 20 هم با نخبگان. ساعت 20:30 میتونین کافه خبر رو بشنوید. 21 علاقمندان به مسابقه سالم برانیم میتونن جواب درست رو بشنون و امیدواریم که اسم خودشون هم در قرعه کشی در بیاد و جزء برندگان ما باشند. 21:10 سیبک و قصه های مادر بزرگ و 21:30 نمایش.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
فرش بهشتی واقعا خوشنقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا
تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست.
همکارانم آماده هستند تا همراه شما باشند با برنامه از گروه بهداشت روان.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بزرگ و توانا. دوستان سلام، شما برنامه با هم حرف بزنیم 18 اردیبهشت ماه رو میشنوید. خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم که همراه ما هستید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم، برنامه‌ای که از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. من میترا بهرامی هستم، میزبان شما در این برنامه. متشکرم که همراه ما هستید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. در تقویم ایرانی 18 اردیبهشت ماه به عنوان روز بیماری‌های خاص نامگذاری شده. شاید امروز آلزایمر در دسته بیماری‌های نادر نباشه، اما ازدیاد این بیماری در سال‌های اخیر بهانه شد که امروز از بیماری آلزایمر صحبت بکنیم، با این عنوان که چگونه از بروز آلزایمر پیشگیری کنیم. آلزایمر یا فراموشی موضوعیه که خیلی هامون در موردش شنیدیم، اما اینکه آیا راهی برای پیشگیری از اون وجود داره یا نه یک موضوع خیلی جدی است. شاید هممون یک وقتایی توی زندگیمون به این نقطه برسیم که نکنه من دارم دچار آلزایمر میشم، یا یکی از عزیزانم داره دچار چنین مشکلی میشه. آیا میشه برای پیشگیری از اون کاری کرد؟ ممنونم که همراه ما هستید. میدونید که شما این برنامه رو میتونید همراهی بفرمایید، نه فقط از طریق شنیدن. شما میتونید برای ما پیامک بزنید، میتونید ارتباط تلفنی داشته باشید. اول بهتون بگم که 30102 که سامانه پیامک آشنای شماست، 22652876 رو هم که میشناسید شماره تلفن ماست. اما ازتون میخوام دست به کار بشید و به این سوال از طریق همین دو راه ارتباطی هم پاسخ بدید. آیا در اطرافیانتون در سنین بالاتر علائمی رو دیدید که فکر کنید دچار آلزایمر شدند؟ و اگر این علائم رو دیدید، میدونید باید به کجا و چه متخصصی مراجعه کنید؟ این سوال رو انشاءالله در انتهای برنامه از آقای دکتر حافظ باجغلی مهمان خوبمون هم خواهم پرسید. اما الان میخوایم در مورد موضوع برنامه‌مون صحبت کنیم، پیشگیری از آلزایمر. جناب آقای دکتر حافظ باجغلی، روانپزشک، درود بر شما.
منم خدمت شما خانم بهرامی و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم و امیدوارم که بحث خوبی رو در پیش رو داشته باشید.
زنده باشید. خیلی از شما متشکرم. میخوام از جنجالی ترین سوال و البته پردغدغه ترینش برای خودمون سوال کنم، عوامل بروز بیماری آلزایمر چه چیزهایی است؟
خب ببینید، بیماری آلزهایمر که البته بهتر اسم درستش در تلفظش بگیم آلزهایمر که به همون در واقع اسم کاشفش که یه دانشمند آلمانی هست شناخته شده، یک بیماری چند علتی و چند عاملیه و خیلی دلیل مشخصی که ما بتونیم بگیم که فلان دلیل رو داره و خیلی شناخته شده باشه نیست.
بله.
برحال مجموعه عواملی دست به دست هم میدن و باعث این بیماری میشن، ولی برای اینکه یه درک بهتری از علت شناسی این بیماری داشته باشیم، من یه توضیحی در مورد مغز بدم که مغز به چه صورت داره کار میکنه، حالا البته از این زاویه که میخوام در موردش صحبت بکنم. ببینید، مغز یک عضو شناور در آبه.
بله.
یعنی مغز ما تقریبا حدود 1500 گرم یک کیلو و نیم وزنشه، یعنی ما در واقع وزنه یک کیلو و نیمی رو بالای در واقع شانه هامون داریم ولی احساسش نمی کنیم، به خاطر اینکه خب در آب شناوره و طبق قانون آرشمیدس وزنش رو کمتر احساس میکنه. حالا چرا این مغز در داخل یک فضای مایع شناور باید باشه؟ خب در درجه اول ضربه گیره و جلوی ضربه ها رو میگیره و یک مسئله دیگه این که باعث شستشوی مواد زائد مغزی میشه.
بله.
این تمام دور تا دور مغز و در داخل مغز همون بطن ها درش آبی هست که مثل یک جوی روانه و مرتب در حال تعویض و تغییره و باعث پاکسازی مواد زائد مغز میشه، مثل این در واقع محله های جنوب شهر که مردم به اشتباه آشغالشون توی جوب خیابون میریزن، سلول های مغز هم آشغالشون رو میریزن توی این جوب ها و ممکنه که به دلایلی این جوب ها گرفته بشن و این جریان پاکسازی مغز خوب کارش رو انجام نده. حالا اگر که این گرفتگی خیلی جدی باشه که خب فشار داخل مغز میره بالا و بهش میگیم هیدروسفالی و برای درمانش اقدامات تهاجمی لازم، ولی بعضی وقتا یه التهاب های خیلی جزئی و ناشناخته اتفاق میفته که یه گرفتگی های خیلی مختصر و غیر قابل رویتی رو ایجاد میکنه که باعث میشه که یک سری از مواد سمی تجمع پیدا بکنن و این دقیقا اتفاقیه که در آلزایمر و در بسیاری از بیماری های مربوط به مغز و مربوط به روان پزشکی اتفاق میفته. که مثلا در مورد آلزایمر پروتئینی که تجمع پیدا میکنه، مثلا یکی از پروتئین هاش به نام بتا آمیلویده، یا مثلا یک پروتئین دیگه به نام آلفا سیناکلئید، یا اینا چیزایی هستن که در واقع پروتئین های دیگه هم هستن که در این بیماری تجمع پیدا میکنن و اینها تجمعشون باعث یک تشکیل پلاک میشه و این پلاک اثر سمی داره برای سلول های مغز و باعث مرگ سلول های مغز و کاهش تعدادشون میشه. پس در واقع ما میتونیم بگیم که بیماری آلزایمر یک اختلال در پاکسازی سلول ها، در واقع مواد زائد سلول های مغزیه که باعث تجمع پلاک میشه. البته حالا دلایل دیگه هم داره، مثلا به صورت ژنتیکی ممکنه که خود این پروتئین بتا آمیلوئید شکل ساختاریش که تفاوتایی کرده باشه که باعث رسوب بیشتر شه. به هر حال علت هر چی باشه، یک رسوب پروتئینی ما داریم روی سلول‌های مغز که باعث ایجاد پلاک میشه و این پلاک یک اثر سمی داره. حالا ما باید فکر کنیم که چه کارهایی میتونیم بکنیم که تشکیل این پلاک و پاکسازی بهتر سلول‌های مغزی اتفاق بیفته و باعث بشه که در واقع این تشکیل پلاک کمتر بشه و بیماری آلزایمر رو ما کمتر داشته باشه.
متشکرم از شما. با توضیحاتی که تا اینجا ارائه کردید آقای دکتر باجغلی عزیز، یه سوال در ذهن من ایجاد شد. لزوماً باید سنمون بالا بره تا چنین اتفاقی بیفته؟
این نکته خیلی مهمی که اولا من اینجا اینو خوب تاکید بکنم که ما یک دمانس داریم که به طور کلی میگیم زوال عقل و یه آلزایمر داریم که یکی از بیماری‌های اختصاصی این دسته بزرگ رو شامل میشه. بنابراین هر کسی که دچار زوال عقل بشه آلزهایمر نیست. ما خیلی موارد دمانس رو یا زوال عقل رو داریم که در سن پایین‌تر هم اتفاق میفته، ولی به طور کلی که شایع ترین علت دمانس همون آلزایمر هست، معمولا بعد از 65 سال اتفاق میفته و اگه در سن پایین‌تر اتفاق بیفته ما به عنوان آلزایمر زودرس میشناسیم.
بسیار از شما متشکرم. جناب آقای دکتر حافظ باجغلی، روانپزشک، مهمان خوب ما هستند. امروز در مورد آلزایمر یا آنچه که در جامعه خیلی میشنویم آلزایمر گفتگو میکنیم. میخواییم ببینیم که آیا میتوانیم از آلزایمر پیشگیری کنیم یا خیر. شما هم سوال برنامه رو پاسخ بدید. از شما پرسیدم که آیا در اطرافیانتون کسی هست که در سن بالاتر ازش علائمی رو دیده باشید که احساس کنید دچار آلزایمر شده، و اگر این علائم رو دیدید میدونید که باید چه کاری براش انجام بدید یا خیر. 30102 و 22 65 28 76 در اختیار شماست. متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد آلزایمر صحبت میکنیم و میخوایم ببینیم که آیا میتوان از این بیماری جلوگیری کرد یا خیر. جناب آقای دکتر حافظ باجغلی، روانپزشک، مهمان خوب ما هستند و در این مورد ما رو راهنمایی میکنند. آقای دکتر، فاکتورهای خطر براش وجود داره توی سبک زندگیمون؟
بله، خب من همونطوری که خدمتون عرض کردم، این در واقع علت شناسی این بیماری آلزایمر به خاطر نقص در پاکسازی اون جریان مایع مغزی نخاعیه که در اطراف مغز و در داخل بطنهای مغز وجود داره، و هر چیزی که بتونه که این جریان مایع مغزی نخاعی رو بیشتر به حرکت بندازه و هر عاملی که بتونه اون گرفتگی های کوچولویی رو که باعث میشه که این پاکسازی انجام نشه رو کمتر بکنه، میتونه که به کمتر شدن شیوع آلزایمر کمک بکنه. بله. در نتیجه میتونیم بگیم که همون بهداشت و همون اصول در واقع پزشکی رو که ما برای بیماری های قلبی عروقی به کار میبریم در مورد بیماری آلزایمر هم مصداق داره، به خاطر اینکه ما نیاز به یک جریان خون خوب داریم. اولا که فشار خون نباید بالا باشه، چون اگر که فشار خون بالا باشه، به هر حال درسته که مغز یک عضو مستقله و تا حد زیادی جلوی این رو که فشار خون سیستمیک بخواد فشار عروق مغز رو بالا ببره رو میگیره، ولی اگر از یک حدی بالاتر بشه روی عروق مغز هم تاثیر میذاره، و کلن هر عاملی که باعث بشه که اون تسلب شرائین کمتر بشه و جریان عمومی خون بهتر اتفاق بیفته، همون پاکسازی که گفتم که در اون جوبهای آبی که در مغز و بطنهاش هست انجام میشه رو راحت تر انجام میده. بنابراین رژیم غذایی سالم، یک در واقع سبک زندگی سالم که ورزش منظم رو شاملش بشه، و مصرف مواد غذایی آنتی اکسیدان، این خیلی مهمه، چون که گفتیم که یکی از علتهای این بیماری همون در واقع التهاب هاییه که خب این مواد آنتی اکسیدان جلوی اون التهاب ها رو میگیره، مثلا ویتامین C، ویتامین E، سلنیوم و مواد آنتی اکسیدان دیگه که خب مثلا در زردچوبه و در میوه ها و در آجیل ها و خوشبار و اینا هست. و من اینجا فقط باز این رو هم اشاره بکنم، چون ما هر موقع که در مورد اهمیت مواد مغذی ویتامین ها و مواد معدنی صحبت میکنیم، این دست و تنمون میلرزه که خب حالا الان یه تبلیغ میشه برای مکمل های نمیدونم مواد معدنی و ویتامین ها و اینجور چیزا. من این رو صراحتا خدمتون بگم که ویتامین ها و مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها بسیار بسیار مهمن، بسیار لازمن، ولی نکته مهمشون اینه که مقدار بسیار بسیار کمشون که در رژیم غذایی سالم عادی، واقعا عادی، یعنی همین که یک نفر مثلا روزی یه بار سالاد بخوره، میوه به اندازه عادی بخوره و مثلا بقیه مواد غذایی بهش برسه، این تأمین میشه و نیازی واقعا به مکمل ها نیست.
بسیار
و رژیم و مهمتر از اون مسئله ورزش منظم که خب خیلی اهمیت داره.
خیلی ازتون متشکرم. بین توضیحاتتون آقای دکتر من داشتم به این فکر میکردم که آیا چیزی در تحقیق اثبات شده که میزان استرسی که ما در طول روز تجربه میکنیم من میتونه بر این موضوع اثر گذار باشه؟
قطعا. ببینید استراب و افسردگی اینها از اگه بخوایم که خیلی به صورت پایه‌ای نگاه بکنیم سطح التهاب رو در بدن بالا میبره. اصلا حرف اشتباهی نیست اگر که بگیم استراب و افسردگی به خاطر انتقال دهنده های عصبی شیمیایی به هورمون هایی که در بدن ترشح میکنن در واقع یک بیماری های التهابی هستن. حالا درسته علائم واضح بیماری های التهابی رو ندارن ولی سطح التهاب رو میبرن بالا و این سطح التهاب که میره بالا باعث همون گرفتگی هایی در اون جوب های مغز میشه که باعث میشه که پاکسازی کمتر اتفاق بیفته.
و اگر ما یکی از اطرافیانمون پدر، مادر یا بستگان نزدیکمون دچار آلزایمر بوده بر اساس موضوع ژنتیک که اشاره کردید باید بیشتر از دیگران نگران باشیم؟
خب هم بله هم خیر، به خاطر اینکه من یک مسئله که خیلی شایع میبینم اینه که هر کاهش حافظه ای رو خیلی سریع منتسب میکنن به آلزایمر و این یکی از اشتباهاتیه که اتفاق میفته. من فکر کنم که شاید خوبه که تو این برنامه روی علامت شناسی این بیماری تاکید بشه و باعث بشه که یه مقداری اون ترس و استراب همگانی که تا میبینن که یه کلمه یادشون رفت یا یک چیزی یادشون رفت فکر نکنن که دچار آلزایمر شدن. ببینید یکی از علائم اصلی آلزایمر کاهش حافظه است. آلزایمر یک بیماری خیلی گسترده است که اختلال در تفکر انتزاعی یکی از علائم خیلی مهمه که حالا من در موردش بیشتر صحبت میکنم و از دست دادن توانایی های رفتاری و توانایی های اجتماعی و قضاوت اجتماعی و در واقع مهارهای نرمال رفتاری. خیلی بستگی داره که این پلاک هایی که در آلزایمر اتفاق میفته و اثر سمی داره روی سلول های مغزی که گفتم اون در واقع تجمع پروتئین هاست مثلا بتا آمیلوئید در کجای مغز اتفاق میفته بسته به جایی که اتفاق میفته علامت های متفاوتی میتونه که ایجاد بکنه. و جالبه که یکی از مهمترین علائم قبل از پیدایش کاهش حافظه از دست دادن تفکر انتزاعی. حالا تفکر انتزاعی یعنی چی؟ یعنی همه ما یه تفکر عینی داریم، همون چیزی که میبینیم، و یه تفکر تحلیلی و انتزاعی داریم که این خودش رو مثلا توی فهم ضرب المثل ها نشون میده. یعنی خیلی وقتا ممکنه یک نفر بگه که من هیچ اختلال حافظه ای هم ندارم ولی ازش وقتی که مثلا معنی یه ضرب المثل رو میپرسیم اون معنی اون ضرب المثل رو بلد نباشه. بنابراین اگر که ما کسی رو خواستیم از نظر آلزایمر بررسیش بکنیم قبل از اینکه ما در مورد حافظش بپرسیم باید ازش بپرسیم که یه ضرب المثل به من بگو و معنی ضرب المثل رو هم بگو. ممکنه مثلا بگه ضرب المثلی بلد نیستم یا یادم نیست. من معمولا ازشون ساده ترین ضرب المثل میپرسم که مثلا میگم قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود یعنی چی. بعد خب اونایی که توی این تفکر انتزاعی مشکل داشته باشن میگن خب یعنی این که اگه آب قطره قطره جمع بشه مثلا تبدیل به دریا میشه. بعد وقتی ازش میپرسم خب معمولا کجا این ضرب المثل رو به کار میبرن نمیدونه. یا مثلا ازش میپرسم هر که بامش بیش برفش بیشتر میگه خب هر که خونش مثلا بامش بزرگتر باشه برف بیشتری هم روش میشینه. وقتی ازش میپرسم کجا استفاده میشه اینو نمیدونه. مخصوصا اگه از خانوادهش بپرسم که خب اینکه این جواب این سوالو نمیدونه اگه مثلا چند سال پیش چند ماه پیش ازش میپرسیدیم میدونست و خیلیاشون میگن بله مثلا اتفاقا آدمیه که خیلی ضرب المثل به کار میبره، اهل شعر، ادبیات، مثلا آدم باهوشی بوده. بنابراین این تفکر انتزاعی از بین میره، مهارت‌های رفتاری و مهارت‌های اجتماعی از بین میره، ممکنه تغییر شخصیت ممکنه ایجاد بشه. یعنی کسی که مثلا همیشه مبادی آداب بوده، آدم مثلا آدابدونی بوده، میدونسته که کجا چه حرفی بزنه کجا نزنه، میبینید که ممکنه که حرفایی بزنه که اینها در شأن و شخصیت همیشگیش نیست، رفتارهایی انجام بده که اینها در متناسب با شأن و شخصیت همیشگیش نیست. بنابراین هر گونه، یعنی لزوما نباید که دنبال اختلال حافظه باشید، هر گونه تغییر شخصیت، هر گونه کاهش در مهارت‌های رفتاری و اجتماعی و قضاوت اجتماعی میتونه که مربوط به بیماری آلزایمر باشه. یک نکته هم من فکر میکنم که لازمه در مورد حافظه من بهش اشاره بکنم. ببینید یکی از جاهایی که خیلی خیلی اشتباه میشه بیماری آلزایمر با اختلال افسردگیه، چون در هر دوش ما کاهش حافظه داریم، هم کسی که افسرده است اختلال حافظه داره و هم کسی که بیماری زوال عقل پیدا میکنه. و در واقع در حدیه که ما حتی به افسردگی خیلی وقتا دمانس کاذب هم میگیم یا آلزایمر کاذب هم میگیم. و جالبه که تفاوت اصلیشون که در شرح حال هست اینه که کسی که افسردگی داشته باشه خودش از اختلال حافظه خودش شاکیه، یعنی مرتب به خودش و هم اطرافیانش به دکترش میگه که من حافظه‌ام از دست دادم، من دارم آلزایمر میگیرم، من همه چیز داره یادم میره. ولی جالبه که کسی که بیماری آلزایمر داره میخواد خودش رو از تک و تا نندازه، به هیچ عنوان
نمیپذیره،
شکایتش اصلا نیست از اختلال حافظه. و جالبه که یکی از علائمی که این افراد دارن افسانه بافی، افسانه سازیه، یعنی یا داستان بافیه، حالا اصطلاح علمیش کانفابولیشن. که مثلا فرض کنید وقتی داره یک داستانی رو تعریف میکنه مربوط به گذشته است، یه قسمتایش که یادش میره رو نمیگه من یادم رفت، یک چیزی با یه چیزی پرش میکنه، یه داستانی همون موقع میسازه و پرش میکنه و معمولا شکایتی از کاهش حافظه ندارم. بنابراین اگر که کسی دید که خیلی داره شکوه و گلایه میکنه از اینکه من حافظم کم شده، بیشتر باید که فکر کنیم که شاید اختلال افسردگی داره. و یکی از روشهای خوب افتراقش هم اینه که ما یک مدتی داروی ضد افسردگی بدیم، ببینیم که اگه داروی ضد افسردگی جواب داد، خب دیگه این آلزایمر نیست.
خیلی از شما متشکرم. جناب آقای دکتر حافظه باجوکلی، روانپزشک همراه خوب ما هستند. امروز در مورد بیماری آلزایمر صحبت میکنیم و در مورد پیشگیری از اون. ممنون که همراه ما هستید. سوالات فراوانی دارید مطرح میکنید. من میتونستم پیش بینی کنم که این موضوع میتونه خیلی سوال برانگیز باشه برای شما همراهان خوبمون. همچنان میتونید برای ما پیامک بزنید 3102 و شماره تلفن 2265-2876. اما نوبتی هم که باشه، نوبت اندیشگاه معرفی کتاب.
اندیشگاه. به نام خدا. دوستان و همراهان گرامی سلام، امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه. با افزایش جامعه سالمندی در هر کشوری، بیماری‌های مختلفی هم ممکنه بیشتر و بیشتر دیده بشه. آلزایمر یکی از این موارد هست. شما دوستان چقدر آلزایمر رو می‌شناسید و علت و ریشه اون رو می‌دونید و اینکه چقدر بلدید با افرادی که دچار این بیماری هستن تعامل داشته باشید؟ امروز هم کتابی رو براتون معرفی می‌کنم به عنوان بیماری آلزایمر که توسط خانم دکتر مهشید فروغان نوشته شده. این کتاب ضمن آشنا کردن خوانندگان با بیماری آلزایمر به علل و عوامل اون هم در این زمینه و پیشگیری و شناسایی زودرس اون میپردازه و همچنین توصیه‌های مبتنی بر شواهد علمی به خوانندگان ارائه میده. بخش دیگه ای از این کتاب به مقوله مراقبت از بیمار مبتلا به آلزایمر رو میپردازه و پیشنهادهای راهبردی و علمی به مراقبت کنندگان ارائه میده. سرانجام هم شرح کوتاهی در زمینه تحولهای درمانی که تو سالهای اخیر اتفاق افتاده رو بیان میکنه. امیدوارم با مطالعه این کتاب بتونیم رفتار بهتری نسبت به بیماران آلزایمری داشته باشیم. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
ممنون که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. پیامکاتون به برنامه میرسه. سوالاتتون خیلی سریع مرور میکنم چون اتفاقا یکی از سوالات جدیتون رو میخواییم پاسخ بدیم. گفتن که از نظر آماری آیا افراد با ضریب هوشی خیلی بالا هم دچار آلزایمر میشن؟ شویش به چه میزان هست؟ دوست دیگری پرسیدن که ارتباط میان مغز و مصرف کلسیم هم در این مورد اثبات شده یا خیر؟ دوست دیگری گفتن اگر توی خانواده و اجدادمون کسی دچار آلزایمر نشده باشه، بازم ممکنه ما دچار بشیم، که آقای دکتر در ابتدای صحبت هم اشاره کردن. بازم اگر نکته‌ای باشه اشاره خواهند کرد. خیلی سوال داریم، این چند تا رو جواب بدیم آقای دکتر.
در مورد ضریب هوشی، خب بله، ببینید آلزایمر میتونه که همه افراد رو در هر ضریب هوشی، در هر سطح اقتصادی، اجتماعی، تحصیلاتی، فرهنگی درگیر بکنه.
بله.
و شاید یکی از مسائل جالب این باشه که آدم سرچ بکنه افرادی که مشهورن خیلی، حالا چه سیاستمداران بزرگ یا مثلا فرض کنید که آدم دانشمندان بزرگ، هنرمندان بزرگ، که اینها کسایی هستند که